ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با استاد احمد صمیم صمیمی، رئیس انجمن ورزشکاران افغان مقیم آنتاریوی کانادا، مصاحبه انجام داده ایم. ایشان در رابطه با فعالیت‌های انجمنشان و همچنان تقدیر ورزشکاران برای شما معلومات خواهد داد.
تقریبا 20-25 سال که در خارج هستیم، همیش کوشش کردیم که ورزشکاران جوان تقدیر تحسین کنیم.
در بخش دوم برنامه با محسن رضایی، قهرمان تکواندوی آسیا از افغانستان که در ایران زندگی میکند، مصاحبه انجام داده ایم. ایشان اخیراً در مسابقات سطح کشوری که در ایران برگزار شده بود موفق به کسب مدال طلا شده است.
و بعد از 5 پیروزی عنوان نخست مسابقات کسب کردم که در وزن سوم این بار مسابقه کردم برای اولین بار.
در قسمت سوم با آرزو احمدی، ورزشکار افغان مقیم پاکستان، مصاحبه انجام دادیم. ایشان مدت زیاد است که در پاکستان به سر میبره و از چالش های موجود در آنجا برای افغان ها صحبت میکنند.
تجربه هایی که بخوایم کسب بکنیم دور نمانه، ولی متاسفانه این دست همکاری ما پیدا نکردم که باید ما را همکاری بکنن و اسپانسر کنن.
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه با خطرات مواد مخدر برای ورزشکاران حرفه‌ای و آماتور برای شما معلومات می‌دهیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، با حاجی احمد صمیم، رئیس انجمن ورزشکاران افغان مقیم اونتاریوی تورنتوی کانادا، میخوایم مصاحبه داشته باشیم. ایشان اخیراً به آلمان اومده بودن و طبق برنامه هایی که انجمنشان داشت از واحدالای نژند، ورزشکار مبارزات آزاد، پیش از مسابقهش ازش تقدیر کردن. جناب حاجی طب صمیم، سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام علیکم شهزاد جان، خدا کنه خوب باشه. سلام جدا کنه بر تمام بیننده های محترمتان تقدیم میکنم.
سلامت باشین. بر بیننده ها باید واضح بسازم که حاجی احمد صمیم اولین مدال آور تاریخ بوکسینگ افغانستان است که تونسته اولین مدال بین المللی را برای افغانستان در رشته بوکسینگ کسب بکنه. جناب حاجی صاحب، اگر در رابطه با فعالیت های انجمنتان معلومات بتین و ای که آمده بودین به آلمان و از واحدالای نژند تقدیر کردین، برنامه هایتان در کدام سال آغاز شده و آجندای کلی برنامه و برنامه ها و همچنان فعالیت هایتان در انجمنتان چی است؟
استفاده شده جان، در جریان هستیم. ما از تقریبا 20-25 سال که در خارج هستیم همیش کوشش کردیم که ورزشکارای جوان تقدیر تحسین کنیم به پالی از در اوقات در روی داده و ایسی سم فعال داشته باشیم. روی همین ملحوظ در سال 2018 ما توانستیم یک انجمن ورزشی را به کمک دوستا و سابقه داره ورزش در تورنتو ایجاد کنیم که خوشبختانه این انجمن ها و اتحادیه های افغان ها در تورنتو گرفته و ما مثلا نظر به پلانایی که در نظر داریم، مسابقات ورزشی، جشنوارهای ورزشی و اشتراک در رویدادهای ورزشی البته راه اندازی کردیم و اشتراک کردیم که خوشبختانه ما توانستیم در همین مدت تا جشنواری ورزشی رو برا بندازیم و از ورزشکارهای جوان تقدیر به عمل بیاریم و دست پیش کسوته بعدش یادواری کنیم و از اونها هم از کارهایی که در ثابت کرده تحسین تقدیر کنیم. در پولی ازو توانستیم که یک عدد ورزشکارا را در هر گوشه از دنیا که باشه بر اونا چی حضوری و چی توسط پست ما بر نظر تندیس را کنیم یا تقدیر نامی رایی کنیم و در هر جایی که بودن از شد تقدیر به عمل آوردیم. خوشبختانه اما از ما رضا یاد دارم و خوش هستم دیگه. در ای آخر که ما آمدن ما به طرف جرمنی بود، ما خواستیم که از بایجان نجان یک تن از امیمی کاران و بکشه هم تقدیر به عمل بریم که خودتان شاید صحنه بودین و الحمدلله که اونا را هم تقدیر کردیم و از ما خوشی کردن و زیاد دست کردیم ازشان. امیدوار استیم تا در پینده ای سلسله فعالیت های ما ادامه پیدا کنم.
بسیار عالی. از کاستی هایی که شما در انجمنتان دارین کدام کاستی ها هست و همچنان در چه رشته های ورزشی شما فعالیت دارین؟
البته کاستی ها خود هست حتما در هر اجتماع در ارگانی در انجمنی محسوسا در انجمن های ورزشی کاستی و کمی هست. کاستی ما فقط در همکاری ایده از نهادهای ورزشی که از کمرای ما هیچ همکاری ندارن با وجودی که ما همیشه ازشان تقاضا کردیم کمرای ما همکار باشن کسی همکاری نکرده. این یکی است و دیگه ای که ما نظر به وضع توانی اقتصادی نتانستیم آنچه که در پلانا داشته و عملی کنیم. خوشبختانه در این آخر ما تانستیم که چریتی نمبر دولت کانادا را حاصل کنیم و از این بعد بتانیم که فند بگیریم از ارگانهای دولتی و تجار و محسات خیلیه و نهادهای وردشی که خداوند میروانه که بتانیم کمی مشکلات اقتصادی رفع کنیم و به دست آزاد ما بتانیم فعالیتهای خدا ادامه بدیم.
فعالیتهای وردشی تان تا چه اندازه میتونه به تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی افغانهای مقیم تورنتو و مجموعاً کانادا اثر بخش باشه؟
100% واضح است. با هم پروگرامایی که ما داریم اندازی مسابقات و جشنواره ورزشی بین خود افغان هم در حساب کلتور و عنعنات ما یک که نواوری میشه، تجدید نظر میشه به حساب ازی که هویت سابقی ما داختر و روشنتر میشه. در حال درشت ورش هم تاثیر مثبت در رچنه این مهمش که از ورشکارا تیر کردیم بعد از اون ما دیدیم که رشت کرده ورشش نتیجه بهتر گرفته و نظر به ما تشویق کشیده علاقه مندیشن در ورزش زیادتر شده روی مطلب میتونه که تأثیر گذار باشه و نتیجه بهتر در مجاوقای بعدی داشته.
در جهت همبستگی و انسجام اقوام افغانستان چقدر فعالیتاتون میتونه مؤثر باشه؟
تشکری بسیار سوار عمده است. شما در نظر دیدین و چشم شنیدین که ما همیش بدون تبعیض در کدام موضوع قومی، مذهبی و لسانی ما همه را در یک نظر داریم. چنانچه که در امی جشنوارای ما معلوم میشه که ما از هم اقوام، زبانها، یادها و مذهب ما هم ورشکار ما بشک شده و هم میخوای ما از همه مردم بوده. روی ملحظ ما هیچ وقت فقط صرفا به امان و مسلمان مردم را تشویق کردیم، تقدیم کردیم، دعوت کردیم، امروشان در تماس بودیم. دیگر هیچ نوع تبعیض ما نشناختیم و الحمدلله کس هم از ما دیگر دیگه اصلا خفه نیستن، آزرده نیستن، ما همه را بردیم و میبینیم.
جناب آجی صاحب، بدون شک ورزشکارای زیاد عضویت انجمنتان دارن. از ورزشکارای نخبه که تانستن در رقابت‌های مختلف بین‌المللی رقابت داشته باشن، به چه تعداد ورزشکار شما دارین؟
ما خود در انجمن ۲۰ نفر از سابقه دارا هستن که ما در امور کاری خود البته ما را جذب وظیفه اجرا میکنن. در پالی از ما یا تیم دیگر نداریم که ما تیم تربیه که داشته باشیم، مگر با تمام ورزشکارای سطح ملی و بین المللی اونا نتیجه گرفتن، امتیاز دارن، با هم در تماس هستیم. کوشش هم کردیم که با کسایی که در تماس نباشیم از این طریق در تماس شویم. ما نظر به پالی
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، محسن رضایی را در برنامه با خود داریم. اخیراً محسن رضایی در مسابقات سطح کشوری در کشور ایران تانسته که مدال طلا کسب بکنه. رضایی کسی است که کاندید دو المپیک توکیو و پاریس بود، ولی بنابر ملحوظات نتانست در هر دو المپیک اشتراک بکنه. محسن رضایی مدال طلای قهرمانی آسیا را هم در کارنامه داره و به شمول بزرگان تکواندو از جمله روح‌الله نیکپا، نثار احمد بهاوی، محمود حیدری و سایر ورزشکارا تنها تکواندوکار است که از آسیا، از قهرمانی آسیا تانسته مدال طلا کسب بکنه. به می خاطر، به خاطر دستاورد اخیرش خواستیم که با رضایی عزیز مصاحبه داشته باشیم که در رابطه با دستاورد اخیرش معلومات بده و همچنان در مورد مسائل مختلفی که مورد بحث است با ایشان صحبت خواهیم کرد. رضایی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام و عرض ادب خدمت شما شهزاد جان عزیز و تمام شنوندگان عزیزی که صدای ما را میشنوند. سلامت باشین، تشکر از تعریف‌های نیکتان. ما روز دوشنبه مسابقات لیگ کشوری ایران بود که من از تیم خوشبخت، یکی از اسپانسرهای تیم ما هستش که من من از بازیکن و والد میدان شدم و بعد از 5 پیروزی عنوان نخست مسابقات کسب کردم که در وزن سوم من این بار مسابقه کردم. برای اولین بار من در کشور ایران و در لیگ ایران در وزن من فیش از 3 کیلوگرم مسابقه می دادم که خدا رو شکر توانستم که با نتیجه ای که دلخواهی که داشتم به این عنوان برسم و هدفم این هستش که با این تغییر وزن بتونم که در خدمت تیم ملی و در خدمت مردم شریف افغانستان هم باشم و مسابقات لیگ بیشتر یک مسابقاتی است که من بتونم آمادگی خود در وزن جدیدی که گرفتم او پیدا کنم و در مسابقات بین المللی و برون مرزی نتیجه خوبی را من در این تغییر وزن داشته باشم.
خیلی خوب. قد خودت در تکواندو معمولا قد بسیار مهم است، قد خودت چقدر است؟
ما قدم 1.84 سانتی متر است که تقریبا تا وزن 4 الی 5 تکواندو قدم تا حدود جوابگوی یوزانم است.
کاش که خودت در کسب سمی المپیک پاریس هم در وزن 68 مسابقه میکردی رضای عزیز.
بله، مگر در اون وزن مسابقه میکردم شانسم خیلی زیاد بیشتر بود به خاطر سهمی المپیک، ولی خب هدف من بیشتر سهمی المپیک نبود، هدف من بیشتر مدال المپیک بود که با تجربه که داشتم در وزن منفی 58 کیلوگرم شانس مدال در المپیکم زیاد بود. ولی خب متاسفانه باز قسمتم نشد که ما در سهمی المپیک سهمیه کسب کنیم.
خب از تغییر وزنت معلوم میشه که هدف و تارگت خودت المپیک 2028 لس آنجلس است. چقدر خوش خبری میتونی بتی بر ما در این مورد؟
خب من دیگه تصمیم گرفتم که با این وزن کم کردن و یکم دور باشم و هدف و فوکس خود بذارم به خاطر بالا بردن قدرت و استقامت و این تغییر وزن میتونه که یک پوان مثبت شود به خاطر مسابقات المپیک لس آنجلس. و باز هم خب آینده قابل پیش بینی نیست. من خود سعی تلاش خودم میکنم، ان شاء الله اگر عمر بود و در خدمت مردم بودیم سعی تلاش میکنم، اگر دیدیم که توانایی ما نمیرسه یا بر صورت باز ان شاء الله میدان میدیم برای دیگر بازی کنم.
خیلی خوب. مسابقات کلان که پیش روی داری کدام مسابقات است و فدراسیون تکواندو برای خودت کدام پیام ارسال کرده به خاطر آمادگی بیشتر برای حضور در یک رویداد کلان دیگه؟
ما در ماه نوامبر مسابقات داخل سالونی آسیا رو داشتیم در تایلند، ولی خب متاسفانه برای ما خبر رسید که مسابقات لغو و کنسل شده و فعلا در امسال مسابقات مهمی که ما آسیایی باشه یا جهانی باشه نداریم. فقط یک دو تا مسابقات اوپن است که یکیش در قطر برگزار میشه، یکیش در عراق برگزار میشه. امیدوار هستم که در این رویدادها ما بتوانیم اشتراک کنیم، چون که بودجه کشور بسیار زیاد مشکل داره و ما هر بار نگران از این مسئله هستم که نکنه که تیم ما انضم نشه و از مسابقات دور بمانه.
خیلی خوب. و در رابطه با ای که خودت یک وزن بالاتر رفتی، تصمیم بدون شک با مربیان تیم ملی بوده، چقدر به خاطر ارتقای وزن همکاری صورت گرفته با خودت؟
ما با استاد بشیر تریکی صحبت کرده بودم به خاطر تغییر وزن و اونا موافقت کردن، گفتن بسیار خوب است، ما هم تا حد توان کمک میکنیم که بتوانیم و فرم و نرمی که در وزن جدید گرفتی پیدا کنیم. و فعلا هم انتخابی تیم ملی برگزار نشده و او انتخابی هم اگر برگزار شد و اگر ما باز نفر اول شویم، باز او وقت انشاءالله باز پلان ها و برنامه های جدید ها باز ما میگذاریم. ولی خب فعلا شرایط معلوم نیست که من در تیم ملی بتوانم در وزن منفی 60 کیلوگرم نفر اول شوم یا خیر، اما پلان ها و برنامه های خودم همی هستش که انشاءالله در این وزن بتونم قهرمان جهان و آسیا دوباره و قهرمان تیم ملی شم.
از اینکه به برنامه ویسل رادیو آزادی وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
سلامت باشه شادا جان. من یک نکته دیگرم یادآور شوم خدمت شما و تمام شنوندگانتان، توسط یکی از تجارای خوب ما به اسم آقای عبدالعظیم احمدی، اونا تیم ملی فوتسال و همچنین بندر مورد حمایت و تشویق قرار دادن و تیم ملی فوتسال ما شاید تقریبا 2 الی 3 هفته دیگه آزمون مسابقات جام جهانی شوند و یک کار نیک و بسیار خوب بود و امیدوار هستم که سکتور خصوصی و تمام تاجرها متوجه مسائل باشند و ورشکارا و تیم های ملی خود حمایت کنند.
تشکر، وقت شما بخیر.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، آرزو احمدی از جمله ورزشکارای مبارزات آزاد و جوجیتسو را که فعلا در پاکستان به سر میبره خواستیم با وی مصاحبه انجام بدهیم. بانو آرزو سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام و وقت بخیر، امیدوارم که خوب و صحتمند باشین.
تشکر میکنم. شما مدت زیاد شد که در پاکستان هستین و آمدن شما که قرار بود به طرف اروپا بیاین بنابر موضوعات مختل شده و به همین علت فعالیت های ورزشی تون هم محدود شده. قبلا در مسابقات مختلف اشتراک میکردین، اما مدتی است که از شما، از خبرهایی که در بخش ورزش باید از شما منتشر میشد نشر نمیشه، دلیلش در چی است؟
خب دقیقا مدت 3 سال و یا 3.5 سالی که میشه من در کشور پاکستان مهاجر هستم و کسی که به طرف کشور اروپایی داریم، متاسفانه در این مدت اواخر که مشکلاتی که پیش آمده و در رسانه ها نشر شدن، متاسفانه نه تنها کسی ما بلکه کسی تمام افغان های ما که در کشورهای اروپا، در کشور اروپا داشتن، متاسفانه همینجا بند موندن و در یک آینده نامعلوم دچار هستیم. و قسمی که شما گفتین، بله در سالهای اول ما فعالیت های ورزشی ما زیادتر بود، میتونستم در مسابقات و مسابقات های مختلف که در کشور پاکستان برگزار می شد به نمایندگی از افغانستان شرکت بکنم، ولی متاسفانه در این اواخر به خاطر نداشتن اسپانسر که نمی تونیم یعنی به مسابقات و فیس مسابقات پرداخت بکنیم، و چون مسابقات هایی که در اینجا برگزار می شد ولایت های مختلف پاکستان برگزار می شد، به همین دلیل ما که اسپانسر شخصی نداریم اشتراک نمی تونیم.
خب رای حل که فکر میکنین این مشکل برطرف شود، خواست شما از کی ها میتونه باشه که کیس هایتان بررسی شود و شما بتونین انتقال شوین از پاکستان به طرف اروپا؟
خب خواست ما از سازمان ملل، خواست ما از جامعه جهانی، خواست ما از کشورهایی که افغانهای ما کیس دارن، مهاجرینی که در کشورهای همسایه به یک آینده نامعلوم با مشکلات زیادی مواجه هستند، کیز دارند در او کشورها، باید کسانی که در رس هستند پیگیری بکنن، باید کیس ما را پیش ببرند تا یک ما بتانیم زودتر از کشورهایی که در کشورهایی که ما یعنی آینده ما نامعلوم هستند بتانیم خارج شیم و بتانیم در کشور امتر بریم و زندگی خود پیش ببریم و در راه رسیدن به آرزوهای خود تلاش بکنیم بیشتر و نزدیکتر شویم.
کدام برنامه که مهم باشه و شما بخواین اشتراک کنین و بنابر موضوعات مالی که اسپانسر گفتین اشتراک کرده نمیتونین، چی وقت است، در کدام ایالت است که شما نمیتونین اشتراک کنین؟
مسابقات FMA پاکستان که مسابقات MMA قهرمانی آسیا بودن که فعلا هم جریان داره از تاریخ 18 اگست تا 22 اگست که جریان داره این مسابقات، من متاسفانه به خاطر که اسپانسر نداشتم نتونستم شرکت بکنم، چون فیس مسابقات از $3,500 الا بالاتر فیسش است که متاسفانه نمیتونم شرکت بکنم. و نگفته نمونه که اون مسابقات قهرمانی آسیا بود MMA که فعلا هم جریان داره در لاهور پاکستان. به جمله از خودم شخصا خیلی تلاش کردم، خیلی پیش خیلی ها رفتم که باید اسپانسر شوم و من نیاز دارم به کمک و اسپانسر تا اینکه بتونم به تا روزی که در کشور مهاجر هستیم از تمرینات خود دور نمانیم، از تجربه هایی که بخوایم کسب بکنیم دور نمانیم، ولی متاسفانه این دست همکاری من پیدا نکردم که باید ما را همکاری بکنن و اسپانسر نمایند.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
خطرات مواد مخدر برای ورزشکاران حرفه‌ای و آماتور چیست؟ استفاده از مواد مخدر چه برای ورزشکاران حرفه‌ای و چه برای آماتور می تواند عواقب جدی و گاه جبران ناپذیر داشته باشد. این خطرات تنها به سلامتی جسمانی محدود نمی شوند و شامل جنبه های روانی، اجتماعی و حتی شغلی و ورزشی می شود. در قدم بعدی مصرف مواد مخدر می تواند توانایی بدن در بهبودی و ترمیم را کاهش دهد که منجر به افزایش خطر آسیب دیدگی های ورزشی می شود. همچنان مواد مخدر می تواند به سیستم های مختلف بدن مانند سیستم قلبی، عروقی، تنفسی و عصبی آسیب برساند. این آسیب ها می توانند در دراز مدت به مشکلات جدی سلامت منجر شوند. همچنان مصرف مواد مخدر ممکن است باعث تغییرات کیمیایی در مغز شود که منجر به افزایش استراب، افسردگی و مشکلات روانی دیگر می شود. مصرف مواد مخدر می تواند تأثیرات اجتماعی و قانونی نیز برای ورزشکاران داشته باشد. اخراج از تیم‌ها و مسابقات. بسیاری از سازمان‌های ورزشی قوانین سختگیرانه علیه استفاده از مواد مخدر دارند. اگر یک ورزشکار در تست مواد مخدر مردود شود، ممکن است از تیم‌ها و مسابقات اخراج شود. مواد مخدر می تواند باعث کاهش طول عمر حرفه‌ای یک ورزشکار شود. بسیاری از ورزشکارانی که از مواد مخدر استفاده کرده اند به سرعت از صحنه ورزشی حذف شده اند. همچنان اسپانسرها و تیم‌های حرفه‌ای تمایل به همکاری با ورزشکارانی که از مواد مخدر استفاده می کنند ندارند. این امر می تواند به از دست دادن فرصت های کاری و حمایت های مالی منجر شود. استفاده از مواد مخدر می تواند به شهرت و اعتبار یک ورزشکار آسیب بزند. این آسیب ممکن است برای همیشه بجا بماند و بازگشت به عرصه های حرفه‌ای را دشوار خواهد کرد. در نتیجه می توان گفت که مواد مخدر برای ورزشکاران حرفه‌ای و آماتور خطرات جدی و چند جانبه‌ای دارد که نه تنها سلامت جسمانی و روانی آنها را به خطر می اندازد، بلکه می تواند باعث نابودی آینده ورزشی و حتی زندگی شخصی آنها شود. اهمیت آگاهی و جلوگیری از مصرف مواد مخدر در میان ورزشکاران نمی تواند نادیده گرفته شود. حمایت های آموزشی و روانی، ایجاد محیط سالم ورزشی و ارائه مشاوره های حرفه‌ای می توانند نقش مهم در پیشگیری از خطرات داشته باشند. در نهایت هدف این است که ورزشکاران با حفظ سلامت جسمانی و روانی خود به موفقیت های بیشتر دست یابند و آینده روشن‌تر برای خود رقم بزنند. جلوگیری از مصرف مواد مخدر نه تنها به حفظ سلامتی فردی کمک می کند، بلکه می تواند تاثیرات مثبت عمیق بر جامعه ورزش و الگوسازی برای نسل های آینده داشته باشد.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی. روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم هفته در این روز هفتم. در این برنامه، قوانین جدید امر بالمعروف طالبان، صدا و چهره زنان نیز محدود شد و نشر تصاویر زیرو یا جاندار برای رسانه ها ممنوع شد. آیا قوانین جدید طالبان قوانین شرعی اند؟
بازم ما در همون آیه میریم که قرآن میگه آن چی را که شما نمیتوانین چیزی را انجام بدین که خودتان که باز برای دیگران مانع ایجاد بکنین. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله. یعنی خیلی گناه بزرگی هست به نزد پروردگار چیزی را که انسانها خودشان عمل میکنن میگوین اما خودشان عمل نمیکنن.
تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت ورود ریچارد بنت به افغانستان چه پیامدهایی دارد؟
و در عین زمان ایرم ثابت می سازد که ما از آغاز از آگست 2021 هر آنچه که در مورد طالبان به دنیا در موارد حقوق بشری گفتیم این کاملا درست بوده. طالبان هیچ باوری ندارن و طالبان می خواهند که هر پنجره ای که جنایات از اونا را به جهان نشان بده او را می خواهند در دروازیش ببنده.
توزیع کتاب های امارت شناسی حالا در کندهار. طالبان برای شاگردان ممتاز در آزمون امارت شناسی جوایز ویژه می دهد. آیا تعلیمات طالبانی جای آموزش های مدرن را گرفته است؟ چی آینده در انتظار جامعه افغانستان است؟
یک جامعه نادان، جامعه با 40-50 میلیون طالب، چه سرنوشت ممکن است داشته باشه برای خود مردم افغانستان؟ قادر به تولید هیچ چیزی نیستن، قادر به مدیریت هیچ یک از منابع خود نیست.
هشدار وزارت خارجه آلمان در خصوص پناهجویان افغانی که به افغانستان سفر می کنند. آیا ممکن است پناهجویان با اخراج مواجه باشند؟
مواردی که به خاطر گرفتن پناهندگی برای دولت آلمان ارائه کردن بازم دوباره به افغانستان سفر کرده باشند و این اسناد وجود داشته باشند و این مستندسازی شا و مدارک به اختیار اداره مهاجرت و دولت آلمان قرار بگیرد، طبعا یک تعداد زیاد افراد فاتی و کسایی که از قوانین سوء استفاده کردن احتمالش میره که دوباره در افغانستان فرستاده شوند.
صعود تیم فوتبال 17 سال افغانستان به مرحله نهایی رقابت‌های جام قهرمانی مرکز آسیا و تقدیر از واحد لای نژند در آلمان. این مبارز تا دو هفته دیگر در سازمان جهانی اکتاگون وارد قفس می شود.
سازمان اکتاگون یگانه سازمان در سطح اروپا است که بیشترین فایترهایش از خود کشورهای اروپا است و خوبترین مبارزه را داره و بهترین برنامه را برگزار میکنن. دیگه ما آمادگی گرفتم برش و حریف ما یکی از بهترین های کشور چکسلواک است.
باز هم خوش آمدید. وزارت عدلیه طالبان روز چهارشنبه قوانین جدید امر بالمعروف و نهی از منکر را بعد از توشیح ملا هبت الله آخوند در چهار فصل و 35 ماده در یک جریده رسمی به نشر رساند. سخنگوی وزارت عدلیه طالبان در یک پیام تصویری که در صفحه اکس یا تویتر سابقش به نشر رساند گفت مرجع تطبیق کننده این قوانین وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر است. مورد در این قوانین است که سبب ایجاد نگرانی در شهروندان افغانستان به ویژه زنان شده است. در ماده 13 همه که احکام مربوط به حجاب زنان است، مورد ذکر شده که زنان آن را خلاف ارزش‌های انسانی می‌دانند. در این ماده آمده است که ستر تمام بدن زن لازمی است، همچنین و پنهان کردن روی زنان هم شده است. یکی از نکات جالب و باور خیلی ها تکان دهنده دستور خاموش کردن صدای زنان است. در این جریده صدای زنان حتی اگر خواندن قرآن باشد نیز منع شده است و صدای زنان به عنوان عورت یاد شده است. با احمد ضیا بدخش آگاه مسائل دینی صحبت کردم. از او دقیقاً در خصوص ماده مربوط به حجاب زنان پرسیدم. گفتم چقدر از نظر احکام شرعی درست است؟
اونجا یک بحثی بسیار جالب است که خلاف همه جمهوری فقها و جمهوری اندیشمندان و دانشمندان مسلمان بحثی عورت بودن صدای زنان را مطرح کردن که قطعا با دو لحاظ این درست نیست. اولی که در نصوص شرعی ما در قرآن هیچ چیزی را به چنین چیزی نداریم، هیچ موردی را نداریم که تصریح کرده باشد که صدای زن عورت هست. برای از اینکه اولی که پیامبران الهی در کل فرستاده شدن به سوی انسانها عام از زن و مرد و هیچ تفکیکی برتری بین زن و مرد در هیچ یکی از ادیان الهی وجود نداره. این بحثی تفکیکی جنسیتی و تبعیض قائل شدن، این بحث قبیله‌ای و فکرهای بسیار منحطی عقب مانده متهجرانه طالبان و مکتبهای فکری طالبان هست. ببینین در داستانی که به ارتباط موسی ما در پاره 20 در سوره قصص آیت داریم که درباره موسی خداوند میفرماید که ولما توجه تلقاء مدین، داستانی دخترای پیامبر شعیب و موسی هست. زمانی که موسی از درگاه فرعون فرار میکنه و میره در وادی میرسه که مردم ها چوپان ها میآیند مواشی خود را آبیاری میکنند در یک چشمه، اما دو تا دختر هم مواشی خود را میارن، منتظر میباشند تا دیگران مواشیشان آب بدن تا نوبت به اونها برسه. موسی از اونها پرسان میکنه که چرا شما منتظر هستین؟ اونها میگن که ما صبر میکنیم حتی یست در رعا تا اینکه این چوپان ها برگردن و ما مواشیمان را آب بدیم. و بعد اونها میروند به پدرشان داستان را قصه میکنن و میاین، یکیش میاید و داست حضرت موسی میگه که خب پدرم شما را خواسته تا پاداشی آن کمکی را که شما به ما کردین براتون بپردازه. همین این یک موردی هست. دومی که به شخص پیامبر اسلام، ما در آیه هایی از متعددی از قرآن داریم که زنان می آمدن با پیامبر بیعت می کردن و با پیامبر صحبت می کردن و صدای زنان را پیامبر می شنید و پیامبر هم صدای اونها را می شنید و اونها صدای پیامبر را، و می دیدن هیچ بحثی عورت صدا و حتی همون حجابی که حالا طالبا و اون باورداران هم بطرح نبود. حتی در ارتباطی به خانواده پیامبر می فرماید قرآن که و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اگر شما می خواهین از زنان پیامبر چیزی را بیاموزین یا بشنوین یا پرسانی را داشته باشین، می توانیم با کار گذاشتن مانی، یعنی اون حجابی که در اینجا به کار رفته هم به معنای این حجاب اصطلاحی که هست نیست، با یک مانی می توانین شما بشنوین. دومی که عمل پیامبر، خانم پیامبر حضرت عایشه شخصی بوده که بعد از وفات پیامبر در دورانی که قیام صورت گرفته علیه امام علی به ارتباط دادخواهی قتل عثمان، یکی از فرماندهایی بوده که در برابر حضرت علی استاد شده، لشکر کشیده و قیام مسلحانه کرده. اون این که قرآن در کانون خانوادیش نازل شده و کنار پیامبر زندگی کرده و اون فرمان میده، فرمانده ارتش میشه و فرا میخوانه و حضور زنان در جنگ‌های متعددی که حالا بوده، این امر این را میرساند با در نظر داشت نصوص صریح قرآن و روایات حدیث که هیچ چیزی در هیچ جای مبنا و اصول و مبنای شرعی ندارد که صدای زن عورت باشد.
این جریده واکنش های زیادی به همراه داشته است. جنبش زنان شنبه های ارغوانی با نشر پیام های تصویری حکومت طالبان را خود خوانده گفتند و دستورات این گروه را و فرمان های داعش در عراق و سوریه تشبیه کردند.
حکومت خود خوانده و نامشروع طالبان حق تصویب قوانین را برای مردم افغانستان ندارد. پوشش اجباری طالبانی و داعشی نه اسلامی است و نه انسانی. قوانین امربالمعروف حکومت خودخوانده طالبان نشان می‌دهد که این گروه با قصد و شدت بیشتر در تلاش سرکوب، محدودسازی و نقض گسترده حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان به ویژه زنان هستند. عدم فشارهای جدی و قوی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد بر طالبان و حمایت این گروه زیر عنوان تعامل در 3 سال گذشته باعث شده تا طالبان با جرأت‌تر شوند و مردم افغانستان مخصوصا زنان را هر روز سیستماتیک‌تر سرکوب و جامعه حذف نماید. پوشش اجباری طالبانی و داعشی و پوشش اجباری صورت زنان نه حجاب اسلامی است، نه انسانی و نه هم فرهنگ مردم افغانستان است و از مردم افغانستان مخصوصا زنان می‌خواهیم تا به جای تحمل ظلم علیه آن بیستند و اگر امروز خاموشی اختیار نماید فردا بردگان این سرزمین خواهد بود. حق، عدالت، آزادی.
در این جریده موارد گیج کننده دیگری نیز ذکر شده است. در ماده 17 جریده در قوانین مربوط به مطبوعات آمده است که نشر مطالب که عکس‌های زیرو یا زنده‌جان در آن باشد ممنوع است. از آقای ضیابدخش پرسیدم این یعنی چی؟
ببینید مدار حکم در شریعت اسلام استواری بر علت هست. هرگاه علت برداشته شود حکم از بین می رود. در اونجا در دیر اعراب احترام به این مجسمه ها و این تندیسه ها به عنوان نمادهای خدایان وجود داشت. امروز که کس زیروهی را نمی پرسته، امروز که بوزینه را نمی پرسته، کس گاوی را در افغانستان مسلمان نمی پرسته، صورت هیچ انسانی را برای هیچ انسان دیگری مقدس نیست که پرستش بکنه. این کار طالبان هم خلاف عقلانیت و خلاف نصوص شرعی هست، یک از این لحاظ. دوم باز هم به عمل خود طالبان میاییم. مگر اگر قرار به این هست که تصویرهای زیرو حرام هست، تصویر هیبت الله را چرا مردم در رسانه ها میبینن؟ تصویر ملا عمر را چرا میبینن؟ همه وزرای طالبان هر روز زمانی که اخبار نشر میشود، گزارش کاری که از وزارتخانه ها ارائه میشود و وزرای طالبان بسیار با همون جسامت های خیلی محتشم و چربشان حضور پیدا میکنن، حضور اونها و تصویر اونها چرا حرام نیست که زیروهای دیگری قرار باشه تصویرش حرام هست؟ بازم ما در همون آیه میریم که قرآن میگه آن چی را که شما نمیتوانین چیزی را انجام بدین که خودتان که باز برای دیگران مانع ایجاد بکنین. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله. یعنی خیلی گناه بزرگی هست به نزد پروردگار چیزی را که انسانها خودشان عمل میکن میگوین اما خودشان عمل نمیکنن. چرا پس اون طالبان خودشان عمل نمیکنن به این قانونشان، به این نص شرعی که وجود داره خودشان عمل نمیکنن؟ این یک پارادوکس و یک بازی دگونه ای هست که مردم افغانستان را بدبختانه با همین ترفندها و نیرنگهای مذهبی گروگان گرفتن و این قانونهای ظالمانه و مستبدانه را توجیه میکنن تا بدبختانه مردم افغانستان را به اسارت و زندان سیاه و استبداد و اختناق بکشن.
آسوشیتد پرس گزارش داده است که سند 114 صفحه‌ای و 35 ماده ی قانون جدید امر به معروف طالبان نخستین سند رسمی قوانین مدون در موضوع امر به معروف و نهی از منکر طالبان پس از قدرتگیری دوباره در افغانستان است. این هفته طالبان دست به اقدامات شوکه کننده دیگری هم زدند. البته به باور خیلی از آگاهان تصمیم های طالبان دور از انتظار نیست و نبود. حکومت طالبان ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را از سفر به این کشور منع کرد. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این موضوع را در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی در افغانستان گفته است. آقای مجاهد ریچارد را به ارائه معلومات نادرست از اوضاع افغانستان به جهان متهم کرده و گفته که از همین رو سفر بنت به افغانستان را ممنوع اعلام کرده است. خود آقای بنت این ممانعت را یک برگشت به عقب خوانده که با گفته وی باید تغییر داده شود. او همچنین گفته که این یک نشانه بزرگ نگرانی در تعامل آنها با جهان است. این خبر نیز واکنش‌های زیادی به همراه داشت، از جمله دیدبان حقوق بشر آن را شرم‌آور خواند. آقای بنت در اول ماه می 2022 به عنوان گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان تعیین شد. او از آغاز ماموریتش چندین بار به افغانستان سفر کرده و هر بار حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران متهم کرده است. اما طالبان بارها یافته‌های گزارش‌های ریچارد بنت را رد کردند. با محب الله طایب مسئول بخش حقوق بشر نمایندگی افغانستان در سوئیس صحبت کردم. از او پرسیدم این دستور طالبان به چی معنا است؟ ارزش سفر ریچارد بنت به افغانستان چیست؟
خب پیام اولش ایست که طالبان یک بار دیگه ثابت ساختن که اینا به هیچ نرم و قاعده بین المللی احترام ندارن. اینا افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد از 1946 به این طرف تمام تعهدات بین المللیش زیر پا گذاشتن، حتی در بعضی موارد به نظر من منشور سازمان ملل متحد زیر پا گذاشته شده. به همین ترتیب عدم همکاریشان با یکی از ماموریت‌های ملل متحد که از طریق شورای حقوق بشر ایجاد شده بیانگر امیز که اینا هیچ اهمیتی به این موضوعات نمیدن و در عین زمان ایرم ثابت می‌سازه که ما از آغاز از آگوست 2021 هر آنچه که در مورد طالبان به دنیا در مورد حقوق بشری گفتیم این کاملا درست بوده. طالبا هیچ باوری ندارن و طالبا میخواهند که هر پنجره ای که جنایات از اونا را به جهان نشان بده او را میخواهند در دروازش ببندن.
ممنوعیت این سفرها چی پیامی را برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان دارد؟
خب من فکر میکنم که اگر بگویم از نگاه مثبت کدام تأثیر نخواهد داشت، بلکه از نظر ای که گزارشگر اگر دسترسی می داشت امکان از این می اثر می شد برش که بعض فکت ها و حقایق بیشتری را به طور جمع آوری بکنه، اما در عین زمانی که دسترسی به جغرافیا ندارم گزارشگر دو گزارش تقریبا بعد از این که عملا دسترسیش به جغرافیا از میان رفت یا طالبان ارتباط همکاری نکردن دو گزارش تهیه کرده، یعنی به این معناست که گزارشگر میتونه با وصف ای اعلانی که طالبان کرده نقض حقوق بشری را مستندسازی بکنه و هنوزم به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی گزارشات ارائه بکنه.
نوزده محصل طب که در افغانستان از تحصیلات پوهنتون‌های کشور خودشان محروم شده بودند برای ادامه آموزش به اسکاتلند رسیدند. یک مؤسسه خیریه در اسکاتلند برای این دانشجویان از فاکولته‌های طب پذیرش گرفته است. با عبدالتواب بوستانی نماینده شورای شهر گلاسکو اسکاتلند که از این محصلین حمایت می‌کند صحبت کردم.
دو سال قبل لندن نوگرو فاوندیشن تصمیم گرفتن که یک تعداد از دخترای افغانستانی که در کابل ماندن و اینا قبلا به همراه از اونا همکاری داشتن در رسه تحصیلاتشان اونا را بیارن طرف بریتانیا. لندن اورگرو فاوندیشن در کابل به تعداد 90 تن از دخترای دانشجو کمک میکرد در رسه تحصیلاتشان به خاطر تحصیلات عالی، مثلا در دانشگاه ها در برنامه ها و رشته های مختلف کمکشان میکرد و این نهاد به خاطر ارتقای ظرفیت خانم ها داخل افغانستان فعالیت میکنن و فامیلای غریب و بیچاره را کمک هم میکنن. خب تمام این 90 دانه را خود نمیتونستن، تصمیم گرفتن که از این 90 تن 20 تن از یار را بیارن داخل اسکاتلند و اینا یک جلسه با حکومت اسکاتلند داشتن، یک جلسه با دانشگاه های اسکاتلند داشتن و با ما هم در جلسه بودن که ما هم از این استقبال کردیم، حمایت کردیم و همین پروسه ادامه پیدا کرد تا دو سال و اینا موفق شدن که 20 تنی از همون 90 شاگردایی که کمک میکردن بتونن موفقانه بیارن داخل اسکاتلند، که از این 20 دانه هم در آخر فکر کنم یک از این کدام مشکلی برشان ایجاد شده بنابرای او نتانسته بیایه.
انتقاد های گسترده و نگرانی های از تدریس کتاب زیر عنوان امارت شناسی از سوی طالبان و دانش آموزان در مکاتب و مدارس در میان خانواده ها وجود دارد. دفتر والی طالبان در کندهار و تازگی از توزیع این کتاب ها برای تمام دانش آموزان مکاتب و مدارس ولسوالی اسپین بولدک این ولایت خبر داده است. این دفتر روز سه‌شنبه 30 اسد در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود و نقل از حافظ حمدالله سعید عامر بخش جوانان ریاست اطلاعات فرهنگ نوشته که این کتاب ها در 95 مکتب و 21 مدرسه برای اخذ آزمون از دانش آموزان توزیع شده است. با حضرت بهریز نویسنده صحبت کردم، از او پرسیدم طالبان در پی چی هست؟
چیز غیر قابل پیشبینی اتفاق نیفتاده. گروهی که تمام تحصیلشان خلاصه میشه به مضامینی که در مدارس دینی در افغانستان یا پاکستان یاد گرفتند و وقتی اینها به قدرت میرسند و در موقعیت قرار میگیرند که میزنند به مردم امر رو نهی کنند، وقت فارغ مردم را با چی چیزی باید پر کنند؟ وقت آموزش مردم را با چی چیزی میتونند پر بکنند؟ آیا درست هست ما از اینا انتظار داشته باشیم مثلا صنف های فیزیک و کیمیا و این چیزا رو بیشتر بکنن، لابراتوار بسازن برای اینکه آموزش هندسه و ریاضی و فیزیک و بیولوژی و غیره و غیره بهتر صورت بگیره؟ نه خیر، چون این انتظارات از بنیاد نادرست است از طالب ها. طالب ها همی چیزی هستن که هستن. اینا میخوان جامعه را مثل خود رنگ کنند، یعنی فقط بر یک جامعه نادان هست که طالب میتونه حاکم باشه. و کی چیزی بیشتر در توسعه نادانی در جامعه میتونه مؤثر باشه جز پخش تجاربی که طالب از کوه و دشت و صحرا و از راهگیری و انفجار انتحاری و اعمال محدودیت روی مردم به دلیل جنسیت، به دلیل تعلق قومی، زبانی، مذهبی وارد کردن. در اینجا من دلایل تعلق قومی، زبانی و مذهبی را یاد کردم. این به این معنا نیست که مثلا کسی که پشتون باشه در حکومت طالبا حس بهتری داره. نه خیر، با وجود این که مردم قوم پشتون متهم هستن به این که قدرت را گرفتن مثلا نماینده های از اینها، اونها همون جور و ستم را امروز تحمل میکنن که سایر مردم افغانستان، زنهایشان از جمله.
آقای فهرست که به این باور است که از طالبان انتظار بیش از این نمیشه داشت، میگوید حالا که کتاب های امارت شناسی جاگزین علوم فنی و مدرن شده است، آینده افغانستان چند میلیون طالب با مادران بی سوادی خواهند بود که نتیجه آن کشوری خواهد بود که هیچ نوع خودکفایی نخواهد داشت.
مشکل اساسی من این بارها گفتم مشکل اساسی ما این نیست که مکاتب بر روی دختران بسته است. مشکل ما این است که طالب در موقعیت قرار داره که میتونه نصاب درسی تعیین کنه و تعیین نصاب درسی طالبانی به این معناست که ما یک نسل دیگر از مادران بی سواد می داشته باشیم که فرزندانشان به آسانی میتونن طالب شوند. یک و دو، پسرانی که در مکاتب درس میخوانن اینها آمادگی طالب شدن را میگیرن در آینده افغانستان. من به صورت یقینی نمیتونم بگویم که چه کسان طالب ها را ساختن. البته ما مثلا اعتراف وزیر خارجه سابق امریکا را داریم و اینا، اما هرچی هست افغانستان، مردم افغانستان زیر چتر طالب ها با عنوان چوب سوخت اهداف استراتژیک دیگری در نظر هست و قرار نیست با این حرکتی که امروز طالب ها در افغانستان حاکم کردن، قرار نیست مردم افغانستان به یک آرامش، به یک سرفرازی، به یک موقعیت با اعتماد به نفس و تکیه به خود برسن.
مقام های آلمان میگویند پرونده پناهندگی افغان هایی که برای رخصتی به افغانستان رفتند با خطر لغو شدن روبرو خواهد شد. برخی اعضای پارلمان آلمان گفتند پناهندگان افغان با آسانی به افغانستان سفر میکنند، در حالی که بیشترشان در پناهنده‌های پناهندگی خود گفتند که در افغانستان با خطر تهدید روبرو هستند. با نور آقا شریفی، استاد دانشگاه که فعلا مقیم در آلمان است، گفتگو کردم. ابتدا از او پرسیدم که چی باعث شد تا وزارت خارجه آلمان این هشدار را صادر کند و کیها در خطر اخراجند؟
هشدار وزارت خارجه آلمان به دلیل از اینکه یک تعداد از شهروندان افغانستان در تعطیلات تابستانی خود با سوء استفاده از قوانین پناهندگی به افغانستان سفر کردند. آلمان در حدود بیش از 400 هزار شهروند افغانستان به دلیل سقوط دولت افغانستان و حاکمیت طالبان در افغانستان به ایشان پناهندگی داد و ویزای سیاسی ویزای بقردوستانه ارائه کرد و دلایل همه کسانی که به آلمان پناهنده شده بودند این بود که به دلیل آزار و اذیت، به دلیل داشتن مشکل با ساختار حاکم به ویژه طالبان و به دلیل از اینکه جانشان در افغانستان به خطر بودند به آلمان پناهنده شدند. بر اساس قوانین آلمان به خصوص قوانین پناهندگی شهروندان افغانستان که به این دلایل پناهندگی گرفتن حق سفر به افغانستان ندارن الا در شرایط بسیار خاص و ویژه‌ای که قانون به صراحت در اونجا تذکر داده با در جریان گذاشتن نهاد مربوطه و با اینکه یک از نزدیکان فرد سفر کننده وفات کرده باشه و در مراسم تدفین البته با مجوز اداره مهاجرت.
در هفته گذشته فوتبال دوستان شاهد یک خبر خوش از فوتبال افغانستان بودند. تیم فوتبال 17 سال افغانستان و مرحله نهایی رقابت‌های جام قهرمانی مرکز آسیا صعود کرد. ملی پوشان 17 سال افغانستان روز سه‌شنبه با پیروزی مقابل تاجکستان میزبان راهی دیدار پایانی رقابت‌های قهرمانی 17 سال فوتبال مرکز آسیا شدند. البته سه روز پیش از این دیدار افغانستان قرقیزستان را 2-0 شکست داده بود. فاینال سوم سنبله میان افغانستان و ازبکستان برگزار خواهد شد. بیشتر در مورد عملکرد تیم افغانستان از فیروز مشعوف بشنوید.
پیروزی های تیم ملی فوتبال نوجوانان در کافا و صعود این تیم به فینال به معنای پیشرفت فوتبال داخلی افغانستان نیست. زمان ما میتونیم بگیم که فوتبال در درون افغانستان رشد کرده و پیشرفت کرده که این پیروزی ها و این افتخارات استمرار پیدا بکنه و ما بتونیم حداقل هر سال در کافا در بین سه تیم قرار بگیریم. ما قرقیزستان دوری پیش هم بردیم، تاجیکستان برای دومین بار فکر میکنم ما در رده نوجوانان میبریم. میخوایم بگم که کافا اولا تورنمنت معتبری نیست که ما بتونیم سرش حساب بکنیم. تورنمنتی که همه ساله برگزار میشه بین یک اتحادیه است یا منطقه ای است که معمولا به خاطر آمادگی و تدارکاتیه، بی ارزش هم نیست اما خیلی در رده بالایی هم نیست. فوتبال در افغانستان و حضور در کافا فراز و نشیب زیاد داشته. ما همیشه یا اولین بازی رو بردیم، در آستانه صعود به فینال باختیم، به جای که قهرمان بشیم حتی پنجم شدیم. ما همیشه در کافا بالاتر از ترکمنستان استادیم و حالا پایینتر از بعضی وقتا قرقیزستان، از ایران و ازبکستان معمولا پایینتر استادیم، اما میگم فراز و نشیب داشتیم. به طور مثال به تک بردهای دلم خوش بوده، مثلا ایران بردیم در موارد یکی دو بار، تاجیکستان برای دومین بار میبریم. بر اساس فرمتی که داشتیم و گروه آسانی که افغانستان بود متونستیم به فینال راه پیدا کنیم. انصافا باید بگم اگر ما با ایران و ازبکستان در یک گروه قرار میگرفتیم خیلی سخت بود صعود ما به فینال مسابقات. پیروزی در
شنبه شب هفته ای که گذشت واحدالله نژند از طرف رهبری انجمن ورزشکاران افغان مقیم آنتاریو در کانادا تقدیر شد. محمد سمیم سمیمی رئیس انجمن ورزشکاران افغان مقیم آنتاریوی کانادا که از وی به عنوان اولین مدال‌آور رشته بوکسینگ در افغانستان نیز یاد می شود، یک تندیس و یک گردنبند بوکسینگ را به واحدالله نژند تقدیم کرد. بیشتر از خود نژند بشنوید.
برای ما از کانادا ورزشکارای کانادا تماس گرفته بودند به نمایندگی از این تقدیری بود که همین مسابقه را که من پیروز شدم. خب از طرف بوکسر افغانستان که اولین مدال آور در رشته بوکس افغانستان بوده و از قهرمانای از بغ بود، از کانادا تشریف آورده بودن و برای من از طرف از او نهادشان و از طرف اون برنامه‌ای که ورزشکارایی که از طرف کانادا بود برای من همچی یک تندیسی را آوردن و من را تشویق کردن، حمایت کردن.
واحدلو نژن قرار است به تاریخ 7 سپتامبر در دور 60 سازمان جهانی اکتاگون مقابل حریف از بوسنیا رقابت کند. او از او در مورد مبارزه و آمادگی هایش پرسیدم.
خب همه چیز برمیخوره و تلاش و زحمت هایی که خودم کشیدم. یک و نیم ماه دو ماه میشه که بدبختانه بگویم پای ماسیب دیده بود که چند وقت بسیار کمی هستم اینا دور بودم، مگر هم خوشبختانه که حالا صحت سلامت هستم و مدت دو ماه یک و نیم ماه میشه که فشرده تمرین کردم و آمادگی گرفتم و حریف هم یکی از بهترین های کشور چکسلواک است که به یک لحاظ ربط جادن و مثل مسابقه که با دینیز کلکوف گفتن باید ای فایت کنه او را بزنن و بالاخره دینیز کلکوف سه حریف افغانستان و سه حریف که در مقابلش وارد شد تور شکست داد و این بار بازم یک چیکی دیگه در مقابلم آمده و من مطمئن هستم که اگه چیکی را بزنم بازم برای من یک چلنج از طرف دیگه چیکی صورت میگیره که بالاخره من چلنجایشان را قبول میکنم و رای من رای جنگ مبارزه است. من در این را میخوایم پیروز باشم و من در این را زحمت میکشم تا بتوانم یک خوشی و لبخند به لبای وطنهای خود بیارم.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
پیش چشم تو بیگانه هستم. آسمانا بیا بی یار جان کجایی، دعا کنم برایت تا تو بیایی. آسمانا بیا بی یار جان کجایی، دعا کنم برایت تا تو بیایی. دیگران را یکم از ما را هزاران، آیان ندارد حبت رحم الهی، پایان ندارد حبت رحم الهی. کجایی دعا کنم؟